بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. و یرد علیه بعد منع الفرق فی الحکم بین ملک الغیر علی وجه الاستقلال و بیعه علی وجه النیابه و منع اقتضاء مطلق النهی لا لامر خارج للفساد، اولا ان نظیر ذلک یتصور فی بیع الراهن فانه قد یبیع رجاءا لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستغلال وقد يبيع جاهلا بالرهن او بحكمه او ناسيا ولا حرمة في شيء من ذلك وثانيا ان المتيقن من الاجماع والاخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن علا ما یقتضیه عبارت و معقد الاجماع و الاخبار، اعنی قولهم الراهن و المرتهن ممنوعان و معلوم ان المنع فی المرتهن انما هو علا وجه لا ینافی وقوعه موقوفن و حاصله یرجع الى منع العقد على الرهن والوفا بمقتضاه على سبيل الاستغلال وعدم مراجعه صاحبه في ذلك واثبات المنع ازيد من ذلك يحتاج الى دليل ومع عدمه يرجع الى العمومات و اما ما ذکره من منع جریان تعلیل فی روایات العبد فی ما نحن فی مستندن الى الفرق فی ما بینهما فلم اتحقق الفرق بینهما بل ظاهر کن النهی فی کل منهما لحق الغیر فان منع الله جل ذکره من تفویت حق الغیر ثابتون فی کل ما کان النهی عنه لحق الغیر من غیر فرق بین بیع الفضولی و نکاح العقد و بیع الراهن و اما ما ذکره من المساوات بین الراهن و بیع الوقف و ام الولد ففیه ان الحکمه فیهما تعبدون ولذا لا یؤثر الاذن السابق فی صحت البیع. خب مرحوم شیخ فرمودن ما در اون چرا که صاحب مقابیس فرمودن ایراد داریم و اشکال داریم. یک اشکالش را دیروز اشاره کردیم، اون اشکال این بود که فرقی نمی کند، چه فرق است بین بیع راهن و بین بیع مرتهن؟ این که شما خواستید در حکم بین اینها فرق بگذارید، این فرق عرض کنم که فارق نیست و صحیح نیست. بنابراین و این که فرمودید در بیع راهن نهی اقتضای فساد می کند، چون نهی لال امرن خارج هست، میگیم نهی لال امرن خارجن اقتضای فساد نمی کند. بنابراین چه راهن و چه مرتهن اگر فروختن و بعد طرف دیگر اجازه داد، عقد صحیح میشه. این اولا. و ثانیاً نقض می کنیم این که شما گفتید همه جا راهن علا نحول استقلال می فروشد، این را قبول نداریم، بلکه بعضی از جاها ممکن است راهن ولو مال خودش باشد، اما مال خودش را به امید این که مرتهن امضا بکند و اجازه بدهد می فروشه. پس بنابراین گفتن این که بیع راهن در همه جا علا نحو الاستقلال هست، اما بیع مرتهن ممکن است علا نحو الاستقلال باشد و ممکن است علا وجه نیابه باشد، این فارق نیست. در هر دوی اینها هم استقلال تصویر داره و هم علا وجه نیابه. این اول. اشکال ثانی که ایشان وارد می کنن، می فرماین قدر متیقن از اجماع و اخبار این است که من ای که در بیع راهن هست شبیه همون من ایست که در بیع مرتهن هست، برای این که در روایات هم بین بیع راهن و مرتهن تسویه قائل شده بودن و فرموده بودن راهن و مرتهن ممنوع از بیع هستند و حق فروختن ندارند. خب بنابراین معقد اجماع شامل هر دو هست و قدر متیقن از معقد اجماع این است که همون طوری که در مرتهن ما میگیم جایز نیست، یعنی علا وجه الاستقلال جایز نیست اما میشود موقوفاً انجام بگیرد، در بیع راهن هم که ممنوع است، ممنوع بودنش در صورتی است که مستقل باشد، نه این که علا نحو نیابه باشد و بیش از این خلاصه نیست. بله، اگر شما بخواهید در بیع راهن علاوه بر این که عقد موقوف بر اجازه هست، علاوه بر این هم ممنوع باشد و از بیخ و ریشه بیعش باطل باشد، این احتیاج به دلیل داره. اجماع و روایاتی که آمده بود راهن و مرتهن را یک جا ذکر کرده بود، از اجماع و روایات فقط موقوف بودن استفاده می شود، باطل بودن محض استفاده نمی شود. شما که باطل بودن را می خواهید اثبات بکنید، باید دلیل بیاورید و حیث این که دلیلی در کار نیست، بنابراین در بیع راهن در صحت و فسادش اگر ما شک کردیم، به عمومات تمسک میکنیم، عمومات اوفو بالعقود، احل الله البیع و امثال اینها. بنابراین فرقی بین عقد راهن و بین عقد مرتهن در این جهت عرض کنم که نیست. و اما این که آمدید شما در خلال کلماتتون فرمودید که بین بیع عبد و بین بیع راهن فرق است، در عبد عقدش عرض می شود که باطل نیست بلکه موقوف است بر اجازه، چون عبد خودش کاره ای نیست و چیزی در دستش نیست و اگر مولا از اول اذن می داد عقدش صحیح بود، عقد نکاهش. پس اگر عقد نکاح انجام داد و بعد مولا اجازه کرد، این هم صحیحه. اما در راهن این طور نیست. این که شما بین عقد راهن و بین عقد نکاح عبد فرق قائل شدید و تفصیل قائل شدید، ما این تفصیل و فرق را قبول نداریم. میگیم چه بیع عبد و چه بیع راهن، هر دوی اینها اشکالش یکیست و اون اشکال این است که در حق غیر میخواهند تصرف بکنند و تصرف در حق غیر ممنوع است. صرف این که عبد مالک چیزی نیست که دلیل نمیشود. بالاخره کلمات عبد و عقودی را که عقد انجام میدهد، همه اینها نافذ است و صحیح. اینجا بیاییم بخواهیم برای این جهت بین عقد عبد و بین بیع راهن فرق بگذاریم، حرف درستی نیست، فرقی نیست، هر دوی اینها روایت گفته است. چون تصرف در حق غیر میخوان بکنن پس اینها ممنوعن، منعشونم علا نحو الاستقلال، بنابراین علا وجه نیابه جایزه و وقتی که صاحب اصلی اجازه داد معامله بی اشکال میشد. در این جهت فرقی نیست بین بیع راهن و بین بیع فضولی و بین نکاح عبد. در تمام اینها وقتی صاحب اصلی آمد و اجازه داد معامله صحیحه. ایشون در خلال کلماتشون آمدن بیع راهن را به بیع وقف تشبیه کردن و به بیع ام ولد تشبیه کردن و گفتن همون طوری که در بیع وقف و در بیع ام ولد عقد باطل هست، عقد راهن هم باطله. میگیم نه، بین بیع راهن و بین بیع وقف و بین بیع ام ولد فرقه. در بیع وقف و در بیع ام ولد تعبد داریم، روایت آمده است گفته است بیع باطله، چون تعبد داریم ما هم قائل میشیم. ولذاست که اگر در بیع وقف قبلا هم اجازه بکنن معامله باطله، اگر در ام ولد قبلا هم اجازه بکنن معامله باطله، اما در بیع رهن ما بیع راهن همچه حرفی را نمیزنیم. خلاصه این که ما وقتی به طریقه اصحاب مراجعه میکنیم و کتب فقهی را بررسی میکنیم میبینیم که در بیع راهن هم مثل بیع مرتهن اون چرا که ممنوع است و اون چرا که منهی است این که عقد را علا نحو الاستقلال انجام بدهند، به جوری که دیگه منتظر اذن و اجازه مالک راهن نباشند. این است که منفی است، این است که منهی است، این اثر بر عقد بار نمی شود. اما این که عقد صلاحیت نداشته باشد با اجازه مالک هم صحیح بشود، این دیگه حرف درستی نیست. عرض می شود که و می فرماین شبیه همین حرفی را که ما در عقد راهن زدیم در بیع فضولی، در بیع مفلس، در بیع مریض متصل به مرگ، در عقد زوج لبنت اخت زوجته، چون روایت داریم دیگه اگر کسی زنی داشت و زن دوم خواست بگیره که زن دوم خواهرزاده زن اولشه یا برادرزاده زن اولشه، این عقد نکاح صحیح نیست، مگر این که اون زن قبلی که خاله این زن دومیست یا عمه این زن دومیست عقد دومی را اجازه بکند، ولی بالاخره با اجازه عقد صحیح می شود. یا اگر کسی حر بود و زن حری بود و این حر رفت و یک عمه ای گرفت، اگر عمه روی حر تزویج کرد، تزویج عمه موقوف است به اجازه اون زن حره. اگر زن حره اجازه داد اون وقت می شود عقد نکاح صحیح. بعضی ها آمده اند و در عقد راهن از راه دیگری وارد شده اند و گفته اند عقد راهن باطله. اینها برای حرف خودشون این طور استدلال کرده اند، گفته اند اگر بخواهد عقد راهن صحیح باشد با اجازه، چون اجازه کاشف است، معنای کاشف بودن این است که قبل از این اجازه نقل و انتقال حاصل شده. خب اگر قبل از این اجازه نقل و انتقال بخواهد حاصل بشود باید سمن که ملک مشتری است برگردد و برای اون راهن رهن باشه، در حالی که این آقای مشتری مدیون نیست، همیشه مال راهن به عنوان گرو جایی گذاشته می شود. اون وقت اگر اجازه کاشف باشد باید در یک زمان هم اون مال اولی که مال راهن هست رهن باشه و هم ثمنی را که مشتری میخواد بپردازه، در حالی که ثمن وقتی از ملکیت مشتری خارج میشود که عقد بیع قبلی تمام شده باشه و نقل و انتقال انجام گرفته باشه، و نقل و انتقال هم انجام نمیگیرد مگر اینکه اجازه بیاد. پس تا اجازه نیامده است، نقل و انتقال نیامده، اجازه که آمد کشف میکنیم از اول نقل و انتقال بوده. پس در یک زمان باید هم مال راهن رهن باشد و هم مال این آقای مشتری. حالا عنایت بفرمایید. اولا را خوندیم مسکه، بله؟ یا بخونیم باز؟ و یرد و علیه، ما بر صاحب مقابیس ایراد داریم. بعد من الفرق فلحک، این که آمدید شما در حکم فرق قائل شدید بین بیع ملک غیر علا وجه الاستقلال و بیع ملک غیر علا وجه نیابه، اولش را گفتید باطله و دومش را گفتید موقوف بر اجازه، میگیم این فرقی با هم ندارد، هر دوش ممنوعه و هر دوش خلافه و هر دوش روش نهی شده، پس فرقی در جهت منهی بودن بین اینها نیست. این اولا. و منع اقتضاء مطلق نهی لال امر خارج للفساد، نهی لال امر خارج، نهی از بیع راهن، این نهی مقتضی فساد نیست. این که گفتید مقتضی فساد هست درست نیست. علاوه بر این دو اشکالی که ما بر صاحب مقابیس داریم، یرد و علیه، اولا ان نظیر ذلک، نظیر همین حرفی که شما در مرتهن گفتید که موقوفن و علا وجه نیابه انجام شده است، نظیر همین یتصور فی بیع راهن، راهن هم می شود عقدش عقد نیابی باشه و به امید اجازه باشد. فانه قد یبیع، و شخص راهن همگاهی میفروشد، رجاءً لاجازت المرتهن، تا مرتهن بیاد و اجازه بکنه، ولا ینول استقلال، و مستقلن نمیفروشه. پس همین طوری که مرتهن گاهی مستقل است گاهی غیر مستقل، راهن همگاهی مستقل است و گاهی غیر مستقل. وقد یبیع و جاهلن بره، وقد یبیع و جاهلن به حکم ره، وقد یبیع و ناسیان لره. پس همه جا مستقل مستقل که نخواهد اعتناب مرتهن بکند نیست. ولا حرمت فی شیء من ذلک، این اولا. و ثانیا ان المتیقن من الاجماع والاخبار، قدر متیقن از اجماع و قدر متیقن از اخبار، اجماع و اخباری که راهن را از بی منعش کردن، قدر متیقن منع از اصل بی نیست، بلکه منع از چه بی ایست؟ از بی مستقل. اما این که موقوفن هم باشد ندیگه. و ثانیاً ان المتیقن من الاجماع، قدر متیقن از اجماع و قدر متیقن از اخبار، علا منع راهن، این اخبار و اجماعی که راهن را منع می کرد، قدر متیقن از منع، کونهو علا نحو من المرتهن، مرتهن هم که ممنوع بود گفتن مستقلن انجام نده، اما موقوفن میتونی انجام بدی، راهن هم همینطور، علا ما تقتضیه، بنابر اون چه اون قدر متیقنی که اقتضا میکند او را، عبارت معقد اجماع و اخبار. خب پس این نظیر بیع مرتهن میشود. خب چطور میگید قدر متیقن اینه مثل اونه؟ میگن اصلا معقد اجماع و اخبار یه همچه تساوی را و مثل هم بودن را اقتضا داره. چطور؟ برای این که گفتن اجماع داریم و روایات هم وارد شده از علا ان راهن و مرتهن ممنوعان. این راهن و مرتهن هر دو میشن مثل چی؟ مثل هم. همین طوری که مرتهن ممنوع است مستقلن، راهن هم ممنوع است مستقلن. همین طوری که مرتهن جایز است موقوفن، راهن هم جایز است چی؟ موقوفن. و معلومون ان المنع فی المرتهن، مرتهن که ممنوع است منعش، انما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا، منعش بر وجهی است که منافات ندارد واقع شدن موقوفی را، یعنی منعش مال اون استقلالشه، مستقل ممنوعه، اما موقوفا ممنوع هست یا ممنوع نیست؟ ممنوع نیست. پس منع در مرتهن، این من انما هو، این من علا وجهی است که این من لا ينافي وقوع العقد موقوفا، پس می شود ممنوع باشد و در عین حال موقوفنش ممنوع نباشه. خب چطور می شود ممنوع باشد موقوفنش ممنوع نباشه؟ یعنی ممنوع بودنش علا نحو الاستقلال، لا علا نحو موقوف بودن، اینم شبیه اونه. و حاصله و خلاصه این حرف یرجع الى منع العقد على الراهن، شخص راهن از عقد ممنوعه و از وفای به مقتضای عقد ممنوعه، اما نه عقد موقوفی، بلکه از وفای به مقتضای چقدی ممنوع است؟ عقد على سبیل الاستقلال، عقدی که بخواهد مستقل واقع بشود، از همچه عقدی ممنوعه. و عدم مراجعت صاحبهی فی ذلک، عقدی که به صاحبش در اون عقد مراجعه نکند که صاحبش مرتهن باشد. و اثبات المنع از ید من ذلک، علاوه بر منع بیع استقلالی، علاوه بر این هم بخواهیم من را اثبات بکنیم، یعنی کل عقد بگوییم باطل است چه مستقلن و چه موقوفن، اثبات از یدش و اثبات المنع از ید من ذلک، اثبات من از ید از منع علا نحو الاستقلال که از یدش به این است چه موقوفن و چه مستقلن، این یحتاج و الى دلیل، دلیل میخواد. اجماع نمیتوند اون را اثبات بکنه، روایاتی که خوندیم نمیتوند اثبات بکند، چون قدر متیقن از اجماع و روایات همون استقلال فقط بود نه مطلقا. خب پس دلیل میخواد. و مع عدمهی، اگر دلیلی بر اثبات ازیت نداشته باشیم، یرجع الى العمومات، برای صحتش، نه برای منعش، برای صحتش به عمومات رجوع میکنیم که عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینها باشه. کاملا روشنه دیگه. بله. و اما ما ذکره، اما این که آمدن بین عقد عبد و بین عقد راهن فرق گذاشتن، و اما ما ذکرهو من منع جریان تعلیل، تعلیلی که در روایات عبد هست که امام گفت اگر مولا اجازه داد عقد صحیح است، لأن العبد عصا سیده ولم یعص الله، پس اما در بیع راهن این حرف نیست، این را قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه فرقی بین عبد و بین راهن نیست. و اما ما ذکره و اما اون چرا که صاحب مقابیز فرمود من منع جریان تعلیل فی روایات العبد فی ما نحن فی، تعلیلی که در روایات عبد بود که انما عصا سیده ولم یعص الله، این تعلیل در عقد راهن جریان نداره. چرا؟ چون گفتن عبد مالک چیزی نیست. چون مالک چیزی نیست فقط با مولاش مخالفت میکنه، اما راهن مالکه. این که خواستن فرق بگذارن بین این دوتا، این عرشبت که مستندن الالفرق فی ما بینهما فلم اتحقق الفرق بینهما، بین عقد عبد و بین بیع راهن فرقی نیست، بل ظاهر کون النهی فی کل منهما، در هر دوتا نهی، نهی مال این است که تو در حق غیر میخواهی تصرف بکنی، راهن میخواد در حق مرتهن تصرف بکنه، عبد میخواد در حق مولاش تصرف بکنه. بل ظاهر کون النهی فی کل منهما لحق الغیر، فان من الله جل ذکره من تفویت حق الغیر ثابتون، اون چرا که خدا منع کرده و نهی کرده که اونی که خدا منع کرده از چیه؟ من تفویت حق الغیر، خدا گفته حق غیر نباید تفویت بشود، این حق خدایی که خدا، این حق غیری که خدا منعش کرده، این ثابتون فی کل ما کان النهی عنه لحق الغیر، هر کجایی که نهی مال حق الغیر است در اونجاها ثابته، من غیر فرق بین بیع الفضولی و نکاح العبد و بیع الراهن. انشالله که روشن. خب آمدن گفتن که همونطوری که بیع وقف و بیع ام ولد صحیح نیست، بیع راهن هم صحیح نیست، قیاس کردن این را به هم، این قیاس هم قیاس مع الفارقه. و اما ما ذکره من المساوات بین بیع الراهن و بیع الوقت و بیع ام ولد، در این دوتا قطعا باطل مطلقا، اونم مثل این ففیهه، این مساوات رو قبول نداریم، قیاس قیاس مع الفارقه. ففیهه ان الحکم فیه ما تعبدون، در باب وقف و ام ولد تعبد داریم، روایت داریم که باطله، چون روایت داریم باطله مطلقا میگیم باطله، ولو قبلا هم طرف اذن داده باشه، در حالی که در بیع راهن اگر مرتهن قبلا اذن داده باشد معامله چیه؟ صحیح قطعا. ولذا لا یؤثر الاذن السابق، اذن سابق در اون دوتا تأثیری ندارد فی صحت البیع. فقیاس الرهن علیهما، رهن را بر این دوتا قیاس کنیم، این فی غیر محله. و بالجمله خلاصه حرف این که فالمستفاد من طریقت الاصحاب، اون چه از طریقه اصحاب استفاده می شود، بل الاخبار، بلکه از اخبار هم استفاده می شود، ان المنع من المعامله، اگر کسی ممنوع از معامله شد، اگر علت من حق الغیر باشد، اذا کان لحق الغیر، اون حقی که الذی یکفی اذنه السابق، اذن صاحب حق قبلا کفایت می کند، عقد اینجوری اگر اذن سابق نبود باطل هست یا باطل نیست؟ مبدل نیست، فقط موقوفه. پس اونی که به خاطر حق الغیر من شده و جوریست که اگر قبلا اذن میداد قطعا صحیح بود، خب بعدا هم اجازه بدهد باید قطعا چی باشه؟ چه فرق است بین اذن و اجازه؟ و بالجمله فالمستفاد من طریقت الاصحاب بل الاخبار ان المنع من المعامله، معامله ای اگر ممنوع شد، اذا کان لحق الغیر، اگر من تعبد نباشه بلکه چی باشه؟ حق الغیر باشه، اون حقی که الذی یکفی اذنه السابق، اذن صاحب حق که سابقا باشه کافی است برای صحتش. اگر من اینجوری باشد لا یقتزل ابطال رسمن، این مقتضی نیست که عقد رأساً باطل باشه، بل انما یقتزل فساد، بله مقتضی فساد هست اما فساد مستقلی نه فساد موقوفی، دقت کردید دیگه، بل انما یقتزل فساد نه فساد از ریشه، بلکه چه فسادی؟ فساد به معنا عدم ترتب الاثر علیه مستقلن، اثر عقد مستقل بر او بار نمیشه، چون اثر عقد مستقل بار نمیشود این را بهش میگیم فساد. پس همچه فسادی مترتبه نه فساد ریشه‌ای. من دون مراجعت ذی‌الحق، اون عقدی که نخواد به ذی‌الحق مراجعه بکنه، انشالله که واضح. و یندرج فی ذلک، و مثل همین عقد راهن هست، الفضولی و عقد راهن هر جا متعلق حق غیر باشه، و المفلس و المریض، مریض متصل به مرگ، اون که مرضش متصل به مرگه، اونم منجزاتش موقوف به اذن ورثه است در مازاد بر صلح. و عقد زوج لبنت اخت زوجته، اگر زوج خواهرزاده زوجه اش را گرفت، او بنت اخی زوجته یا برادرزاده ایالش را گرفت، او للعمت علی الحره، زن حره ای داشت عمه ای تزویج کرد، در تمام اینها فاسده. اما فاسده است یعنی چه؟ یعنی بخواد مستقلن انجام بگیرد درست نیست، اما صاحبان حق بعد بیان اجازه بکنن عقد درست است یا درست نیست؟ درسته. و غیر ذالک فإن النهی فی جمیع ذالک، در تمام این مواردی که ما گفتیم نهی انما یقتضی الفساد، مقتضی فساد هست نه فساد ریشه‌ای، بلکه به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من العقد، اثر مقصود از عقد بر عقد مترتب نیست که لزوم باشه عرفا. و هو سیرورته، و اون اثر این است که این عقد ما عقدی بشود که سبب مستقل برای آثار باشه، دیگه احتیاجی به اذن صاحب حق نداشته باشه، همچه اثری بار نمی شود و همچه فسادی هست. من دون مدخلیت رزل متعاقدین، مستقلن بخواد اثر داشته باشه بدون اینکه متعاقدین در صحت ولا صحت عقد نظر داشته باشن، یه همچه اثری بار نمیشه. و قد یتخیل وجه آخر، بعضی ها از راه دیگر وارد شده ان و گفته ان عقد راهن باطله، گفته ان لازم میاد در یک زمان هم سمن و هم مسمن رهن باشه، و جمع بین این دو جمع بین متنافیینه. و قد یتخیل وجه آخر لبطلان البیعه، هنا بیع راهن را خواستن بگن باطله، و اون وجه بناءً علی ما سیجی مبنی بر اونیست که بعدن میاییم میگیم که در باب بیع راهن اجازه کاشفه. خب خب اجازه کاشف بود، یعنی قبلا نقل و انتقال حاصل شده، قبلا نقل و انتقال حاصل شد یعنی سمن می شود رهن، مسمن هم که رهن بود، پس جمع بین سمن و مسمن به عنوان رهن و این ممکن نیست. کون الاجازت هنا، اونی که بعدن میاییم میگیم اینه که اجازه کاشف هست، حیث انهو یلزم من، لازمه کاشف بودن این است که کون و مال غیر راهن، مال غیر راهن که مشتری باشد اونم باید رهن برای بایع باشه، پس دو تا مال برای بایع رهنه، یکی مال خودش یکی مال مشتری، و این درست نیست. و به عبارت اخرى الرهن و البیع متنافیان، رهن و بیع با هم منافات دارن، بیع که انجام گرفت یعنی دیگه اون مسمن رهن نیست. فلا یحکم به تحقق هما فی زمان واحد، اعنی ما قبل الاجازه. و هازا و نظیر همین حرف رو داشتیم که سابقم گذشت، من با شیئاً ثم ملكه فاجازه، کسی چیزی را فروخت و بعد از آنی که فروخت قبل از اجازه مالک رفت اون را خرید، ثم آمد و اون عقد قبلیش را اجازه کرد، گفتن باید این مال قبل از آنی که این آقا مالک بشه باید منتقل بشود سمن به ملک اون فروشنده اولی و منتقلون انه اولی، و اون وقت باید عوض و معوض یک جا جمع بشه و گفتن این محاله. و هازا نظیر ما تقدم فی مسئلت من باع شیئا ثم ملكه فاجازه، یه فاجازه هم میخواد که تو بعضی از نسخ هست، من انه على تقدیر صحت البی، اگر بی صحیح باشد یلزم کون الملکه لشخصین فی الواقع، هم مال این آقای مشتری باشه و هم مال بایع باشه. و یدفعو، اما این شبهه را دفع میکنه، ان القائل یلتزم به کشف الاجازه، کسی که قائل به صحت است اجازه را کاشف میدونه، اما کاشف بودن، کاشف بودن به حسب ظاهر نیست که مال هنوز به ملک مالک اولیش واقعا باقی باشه، بلکه کاشف بودن را کاشف بودن واقعی میداند. اگر کاشف بودن واقعی بود پس دیگه مال اول در ملک مالک خودش باقی هست یا باقی نیست؟ باقی نیست، عوض که آمد معوض واقعا از ملکش کی شده؟ خارج شده است دیگه. و یدفعو ان القائل یلتزم، کسی که قائل به صحت است ملتزم می شود به کشف الاجازه، با کاشف بودن اجازه، ان عدم رهن فی الواقع، این که دیگه در واقع اون مال اولی رهن نیست و دیگه از رهن بودن خارج شده است. و الا لجر آزالک، و الا اگر بخواهید بگید که مال به ملک مالک اول باقی است عوض هم اونجا می رود، در هر عقد فضولی این حرف باید بزنین دیگه، چون اجازه کاشف بود معنیش این است که سمن و مسمن قبلا باید در ملک یک نفر جمع بشه. و الا لجر آزالک فی العقد الفضولی یعیزن، لأن فرض کون المجیز مالکن للمبی، اگر بخواهد مجیز مالک مبی باشد، نافذ الاجازه باشد، یوجب تملک مالکین لملک واحد، باید عرض می شود که دو تا مالک بر سر ملک واحد با هم جمع بشوند، هم مشتری و هم بایع اولی، این از یک طرف، از طرف دیگر مالک اول هم باید مالک مبی باشه و هم مالک سمن باشه، دو تا اشکال وارد هست دیگه قبل الاجازه. و اما ما یلزم فی مسئله من با شیئا ثم ملکه ف فلا یلزم فی مسئلت اجازت المرتهن دیگه باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه.